vedani. عمرم من مرگیس نامش زندگانی. رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم. مهربانی ناپسندیده بود دل شکستن، رشته آفت و یاری گسستن. که کنی پری تر کسی تم گری، می فکری نظری آخر به چشم جاره واره. گرچه ناز دل بران دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد. هیچ اگر ترحمی نمی کنی بر حال زمان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست. من اندوه خیش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبانه از توست. افسون شده تو را زبان نیست، ور هست همه فسانه از توست. کشتی مرا چه بیم دریا، طوفان ز تو و کرانه از توست. گر باده دهی و گر نه غم نیست، مست از تو شراب خانه از توست. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما. برایتان از خدای مهربان سلامتی و مهربانی تا ام با لحظه های پر از خیر و برکت آرزو میکنم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم که با برنامه متنوع اوقات و لحظات خوبی را برای شما عزیزان رقم بزنیم. به سراسر درختان خاطره می رویم و با نواها و صداهای خاطرانگیز تجدید خاطره می کنیم. در مجال گلچین موسیقی داستان یک زندگی را ورق خواهیم زد در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه قرآنی می توانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان ارجمند هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان راه خواهیم گفت در روشنای نهج البلاغه. برنامه تحلیلی و خبری و بخش‌های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه را خدمتتان اعلام می‌کنم تا بتوانید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشید. نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودتان به خدمتگزارانتان یاری خواهد رساند تا با دست پرتر و برنامه‌های متنوع‌تری که طبع دل شما در خدمت شما باشند. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکی برنامه است. farstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی برایتون مهیاست و میتونین با برنامه مورد نظر خودتون همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار رو میتونین از parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. همچنین در ایران از طریق دستگاه ستا باکس یا دیجیتال میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. انشالله که تا پایان نشرات با ما همراه خواهید بود. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
عبدالله عبدالله: تصرف افغانستان ناممکن است. انتقال تجهیزات نظامی افغانستان به پاکستان توسط طالبان. و استقبال افغانستان از بسیج نیروهای مردمی برای مقابله با طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با شما باشم. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان تصرف این کشور توسط طالبان را ناممکن دانست. عبدالله عبدالله اذعان کرد که اگرچه طالبان پیشروی‌هایی در شمال و شمال شرقی افغانستان داشتند، اما تصرف این کشور توسط طالبان امکان پذیر نیست. این مقام ارشد افغانستان در واکنش به گزارش‌های مبنی بر سقوط کابل 6 ماه پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان آن را رویای دست نیافتنی طالبان خواند و افزود این گروه ممکن است تلاش کنند و موفقیت‌های میان مدت هم داشته باشند و نیروهای امنیتی افغانستان مجبور به عقب نشینی شوند، اما اگر طالبان گزینه پیروزی نظامی را انتخاب کند، این اشتباه بزرگ محاسباتی آنهاست و به ادامه جنگ منجر خواهد شد، نه به تصرف افغانستان توسط طالبان. وزارت داخل افغانستان از انتقال تجهیزات نظامی این کشور به پاکستان به دست طالبان خبر داد. سرپرست وزارت داخل افغانستان گفت طالبان تجهیزات نظامی از جمله تانک که در جنگ از نیروهای دولتی به غنیمت گرفتند از ولایت زابل به پاکستان انتقال می دهند. عبدالستار میرزاکوال از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواست هر تانک یا تجهیزات نظامی که طالبان از ولایت زابل به پاکستان انتقال می دهد هدف قرار دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان انتقال تجهیزات نظامی از سوی این گروه به پاکستان را رد کرد. این در حالی است که در روزهای گذشته ده‌ها ولسوالی در شمال و شمال شرقی افغانستان در حمله طالبان سقوط کرده است که این گروه با انتشار ویدیوهایی اعلام کرده است که مقادیر زیاد مهمات و سلاح و همچنین تانک و موترهای نظامی را در اختیار گرفتند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفت تمام کشورهای منطقه غیر از یک کشور گسترش روابط با افغانستان را خواستار هستند. امرالله صالح معاون اول اشرف غنی امروز در فیسبوکش نوشت که گسترش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی و ایران می تواند منبع درآمد خوبی برای همسایه ها باشد. وی همچنین اسلام آباد را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت پاکستان به عنوان کشور همسایه می تواند نقش مهمی در پایان جنگ و روند مذاکرات صلح بین الافغانی ایفا کند و همسایه خوبی برای افغانستان باشد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان افزود اگر پاکستان به حمایت خود از طالبان ادامه دهد همچنان بی اعتمادی میان دو کشور حاکم خواهد بود. امرالله صالح تاکید کرد طالبان امکان ندارد بر افغانستان مسلط و در جنگ پیروز شود، زیرا جنگ راه حل نظامی ندارد و مذاکرات بهترین گزینه است. گفتنی است که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که در صدر هیئت دو روزه به آمریکا سفر کرده بود شب گذشته به کابل بازگشتند. وزارت دفاع افغانستان از بسیج نیروهای مردمی برای مقابله با طالبان استقبال کرد. وزارت دفاع افغانستان روز شنبه اعلام کرد که هر نوع تسلیحات و امکانات لازم را برای نیروهای مردمی که قصد جنگ با طالبان را داشته باشند فراهم خواهد کرد. همزمان با افزایش پیشروی‌های طالبان در مناطق مختلف افغانستان، زنان این کشور نیز به خیزش مردمی پیوسته و در برخی از شهرها برای مقابله با طالبان مسلح شدند. زنان شهر شبرغان مرکز ولایت جاوزجان زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم که به تازگی به خیزش مردمی پیوستند، هدف از سلاح در دست گرفتن علیه طالبان را محافظت از خود و جلوگیری از محصور شدن دوباره در خانه ها دانستند. طالبان در روزهای گذشته به دروازه ورودی شهر شبرغان نزدیک شدند، ولی زنان این شهر می گویند در کنار مردان می جنگند و به طالبان اجازه نمی دهند وارد شهر شوند و مردم را سرکوب کنند. نیروهای دولتی و مردمی شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان در شمال افغانستان هم محاصره این شهر را شکستند. شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان در شمال افغانستان در هفته گذشته در محاصره طالبان بود و اخیراً حلقه محاصره این شهر تنگتر شده است. همزمان با آن نیروهای دولتی و خیزش مردمی در حملات توانستند ولسوالی‌های دوشی و خنجان ولایت بغلان را نیز از اشغال طالبان آزاد کنند. عزیزان شنونده، همان گونه که میدانید جنگ در مناطق مختلف افغانستان و ولایات این کشور خصوصا در حوزه غرب افغانستان هم گسترش یافته است. در خصوص آخرین تحولات امنیتی حوزه غرب خصوصا شهر هرات، همکنون ارتباط ما برقرار شده با فیض احمد محمدی، خبرنگار ما مستقر در شهر هرات. آقای محمدی سلام بر شما، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم. بفرمایید که آخرین وضعیت امنیتی در ولایات غربی افغانستان چگونه است؟
عرض میکنم که همونطور که شما هم گفتید متاسفانه حوزه غرب افغانستان هم نسبت به رویدادهای امنی که وجود داره از گزند این اتفاقات در امان نمانده. ولایت فراه در همسایگی جنوبی ولایت هرات، ولایت بادغیس در شمال غربی کشور و ولایت غور که هممرز با ولایت هرات هست و در شرق این ولایت واقع شده، از مناطقی است که عمدتاً طالبان مسلح در این مناطق عملیات‌های مسیر و ضد دولت افغانستان که یک ماه گذشته راه اندازی کرده بودند، تلاش کردند تا اینکه کنترل خیلی از مناطق از دست بگیرند و این حوادث هم باعث شد که تلفات زیادی هم به گروه طالبان و هم به نیروهای امنیتی افغانستان وارد بشه.
بله.
اما مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که تمرکز آنان تنها روی امنیت شهر فراه است و فعلا برنامه خاصی برای بازسازی ولسوالی‌های سقوط کرده ندارند. فروغ حضرتی سخنگوی پلیس فراه گفت که در حال حاضر به خوبی کمربند امنیتی شهر فراه را محکم کردند و به این باور هستند که طالبان نمیتوانند به شهر فراه حمله کنند. اما به گفته او تمرکز نظامی روی امنیت شهر فراه است و همکنون تفاصلانی برای بازسازی مناطقی که قبلا در تصرف طالبان قرار گرفته وجود نداره. این در حالی است که منابع متعددی میگویند که 9 ولسوالی ولایت فراه کاملا در کنترل طالبان است و تنها مرکز این ولایت در دست دولت باقی مونده. سخنگوی پلیس فراه همچنان گفت که تسهیلی ولسوالی‌ها به تصمیمات بزرگ کشوری که در مرکز افغانستان اتخاذ میشه وابستگی داره. طالبان در فراه حضور و فعالیت نظامی بیشماری دارند و سالهاست که میتوانند که تجهیزات امنیتی بیشماری را هم برای دولت افغانستان و هم برای مردم به وجود بیاورند. قابل پیش بینی هم بود که این گروه بدون گسترش خواهند داد. با این حال برخلاف جریانی که برای افتاده خیلی شاید مردمی در نقاط مختلف افغانستان از قرار چنین خبرهای به گوش نمیرسه. تا کنون هیچ گروهی که حالا متعلق به دولت افغانستان نباشه در مقابل طالبان اعلام آمادگی نکرده که مبارزه بکنند و مناطق بازپس بگیرند. از ولایت هرات که از همین منطقه دارم با شما صحبت میکنم خبرها میرسه که مسئولان در این ولسوالی بخصوص پشتون زرخون میگویند که ظلم و بدرفتاری طالبان با مردم باعث شده که رویه همکاری مردم با دولت به حال کمرنگ باشه. همچنان خواهر ولسوال پشتون زرخون هرات گفت که گروه طالبان در مناطق تحت تصرفشان با مردم خیلی بدرفتاری کردند و این روی کرد آنان باعث شده مردم رویه همکاری با دولت از دست بدهند. در گفته او دولت افغانستان از طریق پروسه‌های مختلف روی صلح نوری در بین مردم گسترش داده، اما دوام تصرفات طالبان در برخی مناطق پشتون زرخون باعث شده مردم در فکر دخالت در امور دولت و طالبان نباشند. و همچنان گفت که با اشاره به تبانی بعضی اشخاصها با گروه طالبان جهت همکاری با این گروه گفت که بیشتر بزرگان ولسوالی پشتون زرخون به شخص کنه دارند و رویکرد در بین دیگر باشندگان ولسوالی اخلاق دیگر مناطق هرات کمتر دیده میشه. این صحبت ها در حالی مطرح میشه که گروه طالبان در اکثر ولایات افغانستان مناطق یانان در این مناطق هم به دست این گروه هست. این گروه بارها با جفتری با افراد غیر نظامی را ضرب کرده، اما خبرهایی که از ولسوالی پشتون زرخون، اوبی، چشت، فرسی و همچنان غوریان و زندجان به دست ما میرسه حاکی از است که طالبان در این ولسوالی های ولایت هرات برحال در مقابل افراد غیر نظامی شدید برخورد کردند، بخصوص کسایی که حالا به هر گونه رابطی با دولت افغانستان داشتند، رابطی با پسته ها و پسته های امنیتی داشتند، اونها هم مورد آزار و اذیت این افراد قرار گرفتند. اما خبرهایی که از ولایت باتیس در شمال غرب افغانستان به دست ما رسیده حاکی از است که نیروهای امنیتی در این ولایت حالا خیلی تمام شدن به این که سرکوب بکنن حملات طالبان در این مناطق و خیلی از روستاها و قریه هایی که در یکی دو ماه گذشته به تصرف طالبان در آمده بوده را دوباره بازپس بگیرن. سمودین شمس والی بادغیس اما تاکید کرده که بادغیس به گورستان طالبان مبدل خواهد شد و به تمامی نیروهای امنیتی، انتظامی و همچنان استخباراتی دستور داده تا اینکه حملاتشون بر علیه طالبان شدت ببخشند و با آنها زخم نکنند.
بله بسیار تشکر آقای محمدی. سوالی که این در این قسمت مطرح است که خب طالبا در بسیار از مناطق جایگاه ندارن، چطور میشه که به هر حال به این سادگی بسیاری از ولسوالی ها به تصرف طالبا در میه و بسیاری از این تصرفات بدون درگیری و مقاومت از طرف نیروهای امنیتی است؟
ببینید جناب حسینی، وقتی که طالبان به یک ولسوالی حمله میکنند، وقتی که به یک روستا حمله میکنند یا به یک مرکز ولایت حمله میکنند، طبیعتاً باید قوه و نیروی در مقابلشان وجود داشته باشه که از این مناطق بخوان که دفاع و حراست بکنند. در خیلی از ولسوالی های مختلفی که ببینید در غرب افغانستان هست، پاسگاه‌های امنیتی که وجود داره به خصوص نیروهای پلیس در اونجا به تعداد کافی حضور و نظامی ندارن. به حال امکانات نظامی آنچنانی هم در اختیار این افراد قرار نداره. همونطور که بارها و بارها مسئولان محلی در ولایات مختلف افغانستان به ویژه غرب کشور به رئیس جمهور افغانستان شکایت کردند که باید کمربندهای امنیتی ولایات مکمتر بشه، باید تجهیزات نظامی بیشتری در اختیارشون قرار بگیره تا از حملات مخالفین دولت جلوگیری بکنند، اما متاسفانه خب خیلی کمتر به این مسائل رسیدگی شد و سقوط پی در پی ولسوالی‌ها در مناطق مختلف افغانستان هم همین بار است. یکی از کارشناس‌های امنیتی در ولایت هرات میگه که خب وقتی که نیروی امنیتی به خاطر گرفتن 7 تا 10 هزار افغان معاش در هر ماه بیاید داخل سنگر بشه، خب طبیعتاً در مقابل حملات سنگین گروه طالبان او هرگز مقاومت نمی‌کنه. در خیلی از شرایط او حتی سنگر را ترک می‌کنه و مجبور میشه که از منطقه فرار بکنه. اما در خیلی از شرایط هم خب بالا برای باور هستن طالبان مسلح هم تا دندان مسلح شدن، توسط حامیان خارجی خودشان خیلی تقویت شدن، دیگه اونا به هر منطقه که میرسن به کسی رحم نمی کنن، سعی می کنن که با استفاده از افراد نفوذی خودشان در بین پسته های امنیتی خب حملات چریکی را انجام بدن، مینگذاری ها را انجام بدن. همونطور که ما در ولایت فرا شاهد بودیم، اونجا هم افراد نفوذی که در صفوف نیروهای پلیس بودن آمدن خود پستگاه امنیتی را بمب‌گذاری کردن و منفجر شد. اینا اتفاقاتی است که همه دست به دست هم داده تا اینکه از طالبان یک چهره بسیار کلان و یک مقاومت بسیار قوی را نشان بده در برابر دولت افغانستان. در خیلی از ولسوالی های دوردست و قریه ها وقتی که نیروهای پلیس یا اردو خبر حملات سنگین طالبان میشنوند، خود به خود مورال و رویشون هم متاسفانه که تضعیف میشه.
بله.
اما از جانب دیگر خب مقام های محلی و امنیتی هم در ولایت هرات، بادغیس، غور و فراهم بارها از طریق رسانه های ملی محلی و بین المللی اعلام کردند طالبان توان حفظ و نگهداری حتی یک روز یک ولسوالی را ندارند. خب همین گونه هم که ثابت شده آقای حسینی، ما در ولسوالی مثل قریان شاهد بودیم که طالبان آمدن اینجا را یک ماه گذشته 4 بار تصرف کردن، پس دوباره مجبور به عقب نشینی شدن. ولسوالی اوبه در تصرف نیروهای طالبان بود. همین که ما تماس گرفتیم میگن خب طالبان خود به خود بعد از 4 روز یا 3 روز مجبور شدن که منطقه را ترک کنند و برند بدون هیچ مقاومت و درگیری.
خب
اینو نشان دهنده همین مسئله است که طالبان فقط یک حمله تهاجمی را انجام میدن و سعی میکنند که به این گونه قدرت خود را به نمایش بگذارند تا اینکه در گفتگوهای صلح افغانستان امتیاز طلبی و امتیاز گیری بکنند و یا حداقل نشان بدن به دولت افغانستان که میتونن چالش های بزرگ امنیتی را برای این کشور به وجود بیاورند.
بله تشکر میکنم از شما همکار محترم، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان و آخرین تحولات امنیتی این مناطق. ولسوالی رستاق در ولایت تخار افغانستان هم بدون مقاومت نیروهای دولتی به تصرف طالبان درآمد. منابع محلی تخار میگویند نیروهای امنیتی شب گذشته از ولسوالی رستاق عقب نشینی کردند و این ولسوالی به طور کامل تحت کنترل طالبان درآمد. و ما در عملیات نیروهای ارتش علیه مواضع طالبان در ولایت هلمند 23 عضو این گروه کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که در این عملیات که روز گذشته در ولسوالی گرشک ولایت هلمند روی داد 12 تن دیگر نیز زخمی شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در این عملیات همچنین مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره طالبان منهدم شد. امریکا از باقی ماندن سطح نظامی این کشور در افغانستان خبر داد. سرپرست سفارت امریکا در کابل در بهانه اعلام کرد که 650 نظامی این کشور برای تامین امنیت سفارت امریکا برای مقابله با حملات احتمالی در کابل میمانند. راس ویلسن روز یکشنبه در گفتگوی آنلاین با خبرنگاران گفت علاوه بر تامین امنیت دیپلمات‌های آمریکایی، حفاظت از پایگاه هوایی کابل نیز برای واشنگتن مهم است. بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، واشنگتن متعهد شده است که تا 11 سپتامبر تمامی نظامیان خارجی از افغانستان خارج شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این گفته بود در صورت باقی ماندن تعدادی از نظامیان آمریکایی در افغانستان، اشغالگران در امان نخواهند ماند. پهپادهای نظامیان آمریکایی مواضع طالبان را در شمال افغانستان هدف قرار دادند. رسانه‌های آمریکایی فاش کردند که ساعاتی پیش از دیدار اشرف غنی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، تیارات بدون سرنشین این کشور مواضع طالبان را در ولایات قندوز و بغلان بمباردمان کردند. گفته می‌شود که در حملات هوایی آمریکا شماری از افراد طالبان کشته شدند. طالبان هنوز به حملات هوایی آمریکا واکنشی نشان نداده است. سخنگوی طالبان اخیراً در واکنش به حملات هوایی آمریکا علیه این گروه در ولایت قندهار گفته بود که این حملات سرپیچی علنی از توافقنامه قطر است. قاری یوسف احمدی با تاکید بر این که این حملات توجیه نشدنی است افزود که اگر آمریکا به این گونه خودسری‌ها و بمباردمان خلاف توافقنامه قطر ادامه دهد، طالبان هم حق دفاع از خود را دارد و گام مشابهی در برابر نظامیان خارجی برمی‌دارد که مسئولیت عواقب بد آن به عهده اشغالگران آمریکا است. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین شنبه شب در واکنش به اظهارات غیرحقوقی اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد که تفاهم ایران با آژانس یک تفاهم سیاسی و صرفاً بر اساس پادمان‌های بین‌المللی است. کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران درباره زیاده‌خواهی گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرد که ایران بر مبنای حسن نیت پس از لغو تفاهم فنی با اعتبار 3 ماهه داده ها را همچنان برای یک ماه دیگر ضبط و نگهداری میکرد. غریب آبادی درباره تفاهم فنی مشترک بین دو طرف و عدم پاسخ ایران در این خصوص گفت که آژانس هیچ گونه وظیفه‌ای برای ارائه گزارش در مورد تفاهم منقضی شده مشترک و ثبت داده ها نداشته و ندارد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با تاکید بر تعهدات پادمانی آژانس افزود که ایران ملزم به اجرای تعهدات فراتر از برجام نیست. عزیزان شنونده، برمیگردیم به تحولات افغانستان. خب همون گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، بسیار از مناطق افغانستان شاهد جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی و نظام ملیشه‌های طالبان هستند. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را از غرب افغانستان در این خصوص شنیدید. هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با قریشی، خبرنگار دیگر ما مستقر در شهر کابل. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر. وضعیت امنیتی در مناطق پایتخت افغانستان و مربوطاتان چگونه است؟ آقای قریشی صدای ما رو میشنوین؟ آقای قریشی صدای ما رو دارین؟ خب ظاهراً ارتباط ما به طور کامل برقرار نشده. باز به محضی که ارتباط ما برقرار شد جزئیات بیشتر از آقای قریشی خواهیم پرسید. نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. عبدالله تصرف افغانستان ناممکن است. انتقال تجهیزات نظامی افغانستان به پاکستان توسط طالبان و استقبال افغانستان از بسیج نیروهای مردمی برای مقابله با طالبان. یک روزنامه‌نگار برجسته بریتانیایی معتقد است که حضور نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان طی دو دهه گذشته باعث بی‌ثباتی و تشدید تروریسم در این منطقه شده است. سردبیر نشریه پولیتیکس فرست بریتانیا روز یکشنبه در مصاحبه با ایرنا گفت ناتو تنها نه یک نهاد قانونی و نیروی مفید برای ایجاد ثبات نیست، که یک بلوک نظامی جنایتکار و توسعه طلب است. این نهاد نظامی ابزار کلیدی است که آمریکا برای دفاع و تقویت فرمانروایی غرب در عرصه بین المللی از آن بهره میبرد. در رابطه با همین موضوع همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
طوری که دیده میشه پاکستان و آمریکا در افغانستان چندان خواهان صلح نیستند، چون خودشان از منطقه خوب سود میبرند و همچنان آمریکایی ها که دور هستند نمیخواهند با برآمدنشان در افغانستان یک صلح بیاید و مردم فکر بکنند که عامل اصلی جنگ در افغانستان حضور آمریکایی ها بوده. و همچنان اگر اساکر ناتو هم باشه در افغانستان داعش به یک شکل حفظ میکنه، چون منافع استراتژیکش در منطقه با اینمی قوت های جنگی گره خورده و آمریکایی ها تمام امی مسائل تروریسم مدیریت میکنند با تأسف، و کشورهای دیگر هم تهدید میکنند. چین و روسیه در مسئله آگاه هستند، نمیمانند که هیچگاه به سرحداتشان داخل شود تروریسم و عناصر تروریست، ولی به هر صورت افغانستان در یک جنگ نیابتی حفظ میکنند.
سردبیر نشریه پولیتیکس فرست بریتانیا در اظهاراتی گفته که ناتو یک نهاد نظامی هست و یک ابزار کلیدی هست که آمریکا برای دفاع و تقویت فرمانروایی غرب در عرصه بین المللی از این نهاد بهره میگیره. تحلیل شما پیرامون این قضیه چی است؟
خب استراتژی غرب در مجموع چی انگلیس است چی آمریکایی ها است، خصوصا در این منطقه، تا دو قرن اخیر استراتژی جنگی بوده، استراتژی تفرقه انداختن، استراتژی به اصطلاح عناصر بسیار سنتی و عقبگرا را حفظ کردن و رشد دادن. شما دیدین که بار بار عناصر افراطی در افغانستان سرنگون شدن، رفتن و رخت خود را بستن، ولی باز دوباره احیا شدن توسط انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها، چون میدانن که در جنگ نیابتی همین نیرو زیاد کمکشان میکنه. کشیدن امان الله خان از افغانستان باعث کسی که در اتحاد با روسیه و یا شوروی وقت تانست استقلال خود اعلان بکنه، برای 10 سال حکومت بسیار مترقی در افغانستان آمد، ولی سابوتاژ شد و انگلیس ها در افغانستان با روان کردن این نیروهای افراطی و سنتی، البته عناصر ناآگاه را هم به نام استقلال و به نام آزادی و به نام دین تحریک کرد، دوباره افغانستان برد به طرف قهقرا و عناصر کلیدی خود آل یحیا را در افغانستان مستقر ساخت. نادر شاه حکومت کرد، بعد ظاهر شاه حکومت کرد و تقریبا دست آزاد داشتن در مسائل افغانستان، ولی روسا هم در اون وقت چندان علاقه نمیگشتن به خاطر جنگ. من فکر میکنم که روسا مترسد هستن، اوضاع را میبینن، ولی امریکایی ها و انگلیس ها خوش میکنن که نیروهای جنگ نیابتی خود در افغانستان حفظ بکنن.
استاد، یکی دیگر از مطالبی که این نشریه بریتانیایی بران تاکید داشته، بحث رشد تهدید تروریسم مذهبی مثل وهابیت در افغانستان هست که طی این دو دهه به شدت متاسفانه افزایش چشمگیری داشته. پیرامون این نوع از تهدید که این نشریه بریتانیایی بران تاکید کرده، تحلیل شما چی هست و وضعیتش در افغانستان؟
یک وسیله است، یک ابزار تبلیغاتی است برای آمریکایی ها. شما در طول قرن اواخر قرن 20 و تقریبا اوایل قرن 21 هم متوجه مسئله عراق و سوریه و مسئله لیبیا هستین که در اینجا به بهانه های مختلف کشورها را به ثبات ساخت، حتی روسیه را باعث یک منطقه استراتژیک سر کریمیا تلاش کرد که به ثبات بسازه، و این به ثبات ساختن و توزیع سلاح، تجهیز نیروهای عقبگرا، این یک نوع استراتژی دائمی کشورهای سرمایه‌داری است با تأسف، خصوصا آمریکا و انگلیس. دنیا هیچ وقت در افغانستان طرفدار یک صلح و ثبات نیستند، چنانچه در طول 20 سال حضورشان ما دیدیم که اینا جز تباهی بر افغانستان چیز برمهان ناوردن، ولی به نام‌های مختلف طبعا شعارهای مانند آزادی بیان و آزادی بیان که با گلوله بسته شد، با فرور استقبال شد، هزارها ژورنالیست و خبرنگار کشته و زخمی شدند، فرار شدند از کشور، اینا به نام آزادی بیان افتخار میکنند. یا مثلا آزادی زن، که زنها بعد علایش خودسوزی و مسائل یتیمداری و بی‌سرپرستیشان رسید، در تمام سراسر افغانستان زیادترین رنج قشر اوناس کشید، اما اینا هنوز هم با چشم‌سفیدی میگن که آزادی زن و مثلا دستاوردهای بسیار بزرگ آزادی و سرمایه‌داری و گپا، در حالی که رسانه‌ها را هم می‌بینیم که فقط بر ابتذال می‌کشانند، فرهنگ‌پوشی می‌کنند، فقط چند دستگاه اعلان، چند دستگاه مخابراتی مصروف یعنی جمع کردن پول هستند از طریق رسانه‌ها. رسانه‌ها هم در افغانستان کدام دستاورد بسیار بزرگی ندارند، فقط یک هلهله را نامش ماندن آزادی بیان، مثل که خودشان هم به نام ژورنالیسم زر یک چیز دارن، ژورنالیسم ولولایی یا به قول خودشان سنسیشنال یا احساسی، فقط بر فریب مردم، بر اغوا، و نامش ماندن دستگاه تلویزیون که هر کدامش به نفع یک گروه، به نفع یک تنظیم، حتی به نفع یک کشور در افغانستان فعال است.
استاد، در پایان بفرمایید که اکنون راه برون رفت از بحران‌های جایی در افغانستان، از بحث گسترش تروریسم، تروریسم مذهبی و ناامنی‌ها و دیگر مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که این کشور درگیر آن هست، چی میتونه باشه؟
تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله تروریسم که یک بهانه بسیار قوی به دست غرب است و تمام مردم‌های کشورهای مانند افغانستان و منطقه به نام کشورهای تروریست و این مردم به نام مردمای تروریست معرفی کردن در اثر تبلیغات خود، این یک دستاورد است برای زما. ما فکر میکنم که مردم خود هم بازی میتن، فریب میتن، بنام از اینکه این مردم وحشیستن، این مردم تروریست هستن، این مردم بسیار بنیادگر هستن، بنام ما باید تیار کنترل بکنیم. و اینا ادعای رهبری جهان می کنند. عراق و سوریه و این مسائل تمام ساخت و بافت پرداخت خود همین کشور غرب خصوصا امریکا بوده و روسا در برابرشان مقاومت کردند. مسئله کریمی حل شد، مسئله سوریه را هم باز دوباره دیدن که بشار اسد موفق شد، ولی بالاخره از این بنبست مردم خودم میکشه به خاطر که دیگه جنگ یک انگیزی به اصطلاح احساسی نداره، یک انگیزی قوی نداره، فقط مسئله جنگ پول و سرمایه است.
عزیز احمد فانوس بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسنزاده. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما سروران ارجمند. من حسن زاده با شما هستم در این ساعت با گزارش ویژه امروز با عنوان امتناع آمریکا از لغو تحریم‌های ضد ایرانی، رویکرد واقعی دولت بایدن. با ما همراه باشید. رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز جمعه 25 جون در مصاحبه اعلام کرد که واشنگتن حاضر به لغو همه تحریم‌های خود علیه ایران نیست و تنها تحریم‌های را لغو خواهد کرد که فکر می‌کند لغو شدن آنها برای بازگشت به برجام لازم است. مالی در این زمینه گفت آنها، یعنی طرف ایرانی، از ما می‌خواهند که همه تحریم‌های را که رئیس جمهور ترامپ از سال 2018 وضع کرده یا دوباره برقرار کرده است لغو کنیم و این خواسته زیادی است. ما اعلام کرده ایم که آمادگی داریم تحریم هایی را که لغو شدن آنها برای بازگشت به برجام لازم است برداریم، اما همه تحریم هایی را که دولت ترامپ وضع کرده است لغو نخواهیم کرد. دولت بایدن بارها تاکید کرده که تنها لغو تحریم هایی را بررسی خواهد کرد که مغایر با برجام باشند و از این رو احتمال لغو سایر تحریم های دوره ترامپ که به عناوین دیگر علیه ایران وضع شده است وجود ندارد. این در حالی است که تهران خواهان لغو همه 1500 تحریم است که در دوره ترامپ علیه ایران وضع شده است. به نظر می رسد دولت بایدن که دایه بازگشت به توافق هسته‌ای برجام را دارد، اما در عمل روی کرد و روانی را در پیش گرفته که می تواند با فروپاشی این توافق بینجامد. موضع گیری های تهدیدآمیز دولت بایدن و هشدار به طرف ایرانی درباره امکان تغییر سیاست واشنگتن در زمینه بازگشت به برجام در روزهای اخیر تشدید شده است. قاسم غفوری، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون این موضوع و اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران تحلیلی دارد که با اتفاق می‌شنویم.
در تو موازی که مقامات آمریکایی در قبال برجام و جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کردن، از جمله موازی که های رابط مایی داشته، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اولی هستش که حال آمریکایی‌ها به رغم اون تصوراتی که داشتن و این نگاهی که همواره دارن که هر آنچه که آنها میگویند دیگران باید اجرا بکنند و صرفا نگاه اونها مطرح هست و نه دیگران، گفت در روند مذاکرات بیان جمهوری اسلامی ایران با اون قاطعیتی که داشته و تاکید بر شروط و حقوق خودش، گفت این نگاه آمریکایی رو با چالش مواجه کرده. نکته دیگه این هست که حضور ملت ایران در انتخابات و به نتایج انتخابات میشه گفت که بود دیگه ای از ناکامی آمریکایی ها رو برای علیه جمهوری اسلامی ایران نشون داد و ملت ایران با شکست دادن پروژه تحریم انتخابات برگ دیگه ای از اقتدار خودش رو به نمایش گذاشت. بحث دیگه این هستش که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مصوبه مجلس و اقتدار ملی که مطرح هستش کاهش تعهدات خودش رو در قبال آژانس بر اساس پروتکل الحاقی انجام داده و میشه بخون دسترسی هایی رو که آمریکایی‌ها هم باید به دنبالش نه جمهوری اسلامی رو محدود کرده و میشه گفت به دنیا نشون داده که جمهوری اسلامی ایران تابع سیاست های دیگران نخواهد بود، در اساس منافع ملی خودش رفتار میکنه و سطح اقدامات خودش با آژانس رو هم در این چارچوب تعریف. مجموعه این مؤلفه ها میشه گفت ناکامی های آمریکا رو در عرصه جهانی به همراه داشته و اون چهره ای که آقای بایدن ادعا داشته به دنبال احیای آمریکای مقتدر هست این با چالش مواجه شده. میشه گفت بخشی از موازنه‌ای که آمریکایی ها اتخاذ میکنن برگرفته از عصبانیت اونها به واسطه این ناکامی های جهانی است. بحث بعدی که بعد در نظر داشتیم این هست که به هر حال سیاست آمریکایی ها را اگه یک مروری داشته باشیم از گذشته تا به امروز میشه گفت تغییری در رفتار آمریکایی ها ایجاد نشده. موازنه‌ای که در دولت بوش گرفته میشد، دولت اوباما در زمان ترامپ و اکنون بایدن تقریبا میشه گفت یک رویه رو داشته و صرفا بعضی وقتا در واژگان متفاوت بوده. صحبت های اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر عدم لغو تمام تحریم ها، عدم تضمین برای ماندن در برجام، میشه گفت ادامه همون سیاست ها و تفکرات یک جانب گرایانه آمریکا میشه دونستش که تلاش میکنه تا همچنان خودش رو تنها محور تصمیمات جهانی معرفی بکنه و موازه کنونی که مطرح میشه میشه گفت استمرار همون روند غلط گذشته آمریکایی هست و به نوعی هم میشه گفت اثباتگر موازه جمهوری اسلامی ایران هستش که همواره تاکید داره که هیچ اعتمادی به آمریکایی ها نیست و رفتارها و موازه‌ای که الان مطرح میشه خودش سندی برای این مسئله هستش که حقانیت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم ضمانت کتبی دادن آمریکایی ها و اروپایی ها برای اجرای برجام رو بیش از پیش مورد تایید قرار میده. اون چیزی که در روند مذاکرات در جریان هستش که یک روند مشخصی از جمهوری اسلامی ایران بر اساس برجام یک سری حقوقی داره و طرف‌های مقابل هم بر اساس برجام یک سری تعهداتی رو باید انجام بدن. در این حال با توجه به رویکرد چند ساله غیر صادقانه‌ای که طرف‌های برجامی داشتن، جمهوری اسلامی ایران این حق رو براش برای خودش قائل هستش که در کنار اجرای حقوق جمهوری اسلامی ایران باید لاستی آزمایی این رفتارها از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. میشه گفت با توجه به این که با توجه سابقه جمهوری اسلامی ایران که همواره به تعهدات برجامی خودش پایبند بوده، الان میشه گفت طرف‌های غربی هستن که باید این تصمیم سخت رو بگیرن که بخواهند از اون زیاده‌خواهی‌ها و اون عدم صداقت رفتاری خودشون در قبال برجام دست دادن. در صورتی که کشورهای غربی اون راه صحیح پایان دادن به رفتارهای یک جانبه و غیر منطقی رو در پیش بگیرن، میشه گفتش که این توافق میتونه به طرف این صورت بگیره. در غیر این صورت با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که نیازمند توافق نیست و منافع و مساله ملی خودش رو تحت شعاع توافق قرار نمیده، ابهامات در این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و این طرف‌های غربی خواهند بود که با عدم صداقت رفتاری در مذاکرات موجب ناکامی این مذاکرات شدند.
در ادامه باید گفت که دولت بایدن رویکرد تهدید ایران و ترک مذاکرات کنونی را در پیش گرفته است. رابرت مالی گفته است که روزنه مذاکره با تهران تا ابد باز نخواهد ماند. اگر توافقی که ایران می‌خواهد مطابق منافع ما نباشد، از مذاکرات خارج خواهیم شد. این موضع رابرت مالی با موضع‌گیری‌های دیگری همراه شده تا بازم خود تهران را در معرض فشارهای فزاینده روانی و سیاسی قرار داده و ایران را ناچار به قبول یک توافق حداقلی با آمریکا که متضمن کاهش مشروط و زمانمند بخشی از تحریم‌های ضد ایرانی دوره ترامپ خواهد بود در مقابل اجرای دوباره همه تعهدات برجامی از جانب ایران نماینده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه اختلافاتی جدی با ایران بر سر بازگشت به تعهدات هسته‌ای وجود دارد تاکید کرد فقط در صورتی با ایران به توافق می‌رسیم که این کشور به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد. وی هشدار داد که بازگشت آمریکا به برجام در صورت طولانی شدن مذاکرات دشوار است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت مطبوعش نمیتواند هیچ تضمینی برای خارج شدن دوباره از برجام پس از احیای آن به ایران بدهد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز جمعه در واکنش به اظهارات و موضع گیری های اخیر مقامات آمریکایی گفت سرنوشت توافق پیش از هر چیز به تصمیم طرف های دیگر بستگی دارد. ایران بارها تاکید کرده که قبل از بازگشت به تعهداتش در برجام خواهان لغو تحریم های آمریکا و راستی آزمایی آن است. آریل لوئت پژوهشگر مؤسسه کارنگی میگوید آنچه هنوز مانع اصلی حصول توافق است اختلاف نظر عمیق دو طرف در مورد این مسئله است که کدام یک از تعهدات مرتبط کشورها با احیای برجام اجرایی خواهد شد. بدین ترتیب دولت بایدن در راستای رویکرد یک طرفه و برتری جویانه‌ای که امریکا همواره در قبال دیگر کشورها دارد نه فقط از ایران می‌خواهد تا همه خواسته ها و شروط مد نظر واشنگتن را بپذیرد بلکه در مقابل فقط حاضر به دادن امتیازات محدود و مشروط در زمینه لغو تحریم ها بوده و حتی حاضر به دادن این تعهد که در برجام باقی بماند نیز نیست. می توان گفت که رویکرد دولت بایدن به نوعی تداوم همان رویکرد زورمدارانه دولت ترامپ در قبال ایران است که ناکامی آن تا کنون به اثبات رسیده است. خب شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم.
همراهان ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. اخبار، گزارش ها و همچنین گزارش ویژه تقدیمتان شد و همان چه در ادامه خواهید شنید. پس از اعلام برنامه ها، علاقمندان به برنامه نهج البلاغه میتونن برنامه نشانه راه را همراهی کنن که مدت برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 2 از علاقمندان موسیقی دعوت میکنیم که به مدت نیم ساعت با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند. در ساعت 2:30 دقیقه از دوستداران مسائل صحی و بهداشتی خواهیم خواست که با برنامه خودشان زربان به مدت 25 دقیقه همراهی کنند. روزن عنوان برنامه است که پس از برنامه زربان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 3:10 هم برنامه تحلیلی انعکاس میشنوین که مدت برنامه 30 دقیقه است. پس از برنامه انعکاس داستان تمثیلی را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنویم که مدتی سرویس خبری 10 دقیقه است. پس از خبرها از علاقمندان برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت میکنیم که با برنامه در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 5 از جوانان عزیز و برومند دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو خواهید شنید به مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 دقیقه گلبانگ غزل را پیشکشتان خواهیم کرد و مدت 10 دقیقه. سپس ایران در آینه هفته را خواهید شنید. علاقمندان برنامه پند پیران، این برنامه را امروز در ساعت 7:10 میتونن همراهی کنن. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 7:30 خواهد بود. در ساعت 7:35 آخرین بخش خبری امروز میشنویم که آخرین برنامه امروز ما هم در نشرات رادیو دری خواهد بود به مدت 10 دقیقه. شما عزیزان میتونید نقد، نظر و پیشنهاداتتان از طریق ایمیل شما را با همکاران ما در میان بگذارید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. pastoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان از طریق سایت ما همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن می باشد. امیدوار هستیم که تا پایان نشرات رادیو دری با ما همراه باشید و از آنچه که تقدیم شما خوبون میشه رضایت داشته باشین و طرف توجهتان قرار بگیره. و ما در این لحظه از علاقمندان برنامه نشانه را دعوت میکنیم که با این برنامه همراه شوند.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز برنامه نشان راه. دوستان، در این برنامه در مورد حکمت 26 نهج البلاغه صحبت می‌کنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی با اتفاق هانیه بزرافشان تهیه کننده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما خوبان هستیم. امام علی علیه السلام در حکمت 26 نهج البلاغه به یکی از اصول مهم روانشناسی اشاره کرده و می فرمایند هیچ کس چیزی را در دل پنهان نمی کند مگر اینکه در گوشه و کنار گفته ها و رنگ و خطوط چهرهش آشکار می گردد. عزیزان، همون گونه که می دانید رفتار و عمل انسان بازتابی از خواسته ها و نیت های او می باشد که به شکل طبیعی آشکار می شود. بخشی از این رفتار مانند تصمیم به فرار در زمان ترسیدن اختیاری می باشد و بخشی دیگر همانند برافروختگی صورت یا لرزش دست در هنگام خشم غیر اختیاری است. اما برخی اوقات اتفاق می افتد که انسان در درون خود چیزی را پنهان می کند که نمی خواهد کسی از آن مطلع شود. از همین رو بین رفتار و کلام خود با آنچه که در درونش وجود دارد دوگانگی ایجاد می شود. اگر فرد کاملا مراقب رفتار و گفتار خود باشد، ممکن است بتواند این دوگانگی را پنهان سازد. اما با کمی غفلت و بی‌توجهی بر رفتار و گفتار، هر آنچه که در باطن و درون خود پنهان کرده در کلامی نسنجیده و حالات صورت آشکار می‌گردد. عزیزان، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی کارشناس مسائل مذهبی را می‌شنویم در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث فضایل اخلاقی در نهج البلاغه رو داریم با هم دیگه مرور می‌کنیم. یکی از فضایل اخلاقی در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام اشاره می‌کنند بحث شوهرداری است. امام علیه السلام فرمودند در روایتی و جهاد المرأه حسن و تبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. اولا در اینجا ما مسئله جهاد رو بیایم مطرح بکنیم چی هست و بعد بحث شوهرداری. خدا در قرآن کریم در جاهای گوناگون میاد معیارهای ارزشی جامعه رو بر اساس جهاد قرار میده. میفرماد که کسانی که تو خونه میشینن کاری نمیکنن، اینها فضیلت ندارن بر کسانی که جهاد میکنن و در میدان مبارزه، یعنی مجاهدین رو خدا فضیلت داده بر قائدین. در جای دیگه میفرماد اگر کسی روحی جهادی نداشته باشه اصلا مؤمن نیست، یعنی ایمان گره خورده با جهاد. یه وقت ما جهاد نظامی داریم، یه وقت ما جهاد اقتصادی داریم. مثلا در بحث جهاد اقتصادی آدم بره دنبال تولید، استفاده از کالاهای داخلی. میگه یکی از علما قدیم قباش دکمه نداشت، شال میبست. گفتن حضرت آقا خب دکمه بدوزید. گفتن که ایران تولید دکمه که نداره، من اگر دو تا دکمه بخرم به قبام بدوزم وابسته میشه کشور ما به کشورهای دیگه، لذا این استقلال مهمه برا ما. آقا یه وقتی جهاد علمی است، آدم هر چی داره خدمت بکنه به دیگران، تو عرصه پزشکی، تو عرصه مهندسی، تو عرصه های دیگه. گاهی وقتا جهاد عاطفی است، سر بزنیم به آدمای مریض، خلاصه اونایی که تو بیمارستانن عیادت داره آدم، اصلا به احترام بقیه بلند بشیم، فرهنگ سلام کردن ما جا بندازیم. اما تو عرصه خانواده امام علیه السلام میفرمایند زن باید جهادگر باشه. جهاد زن خوب شوهرداری کردنه، رسالت زن خوب شوهرداری کردنه. اگر زنی واقعا به شوهر برسه، به زندگی برسه، شوهردار خوبی باشه، این مانند مجاهد فی سبیل اللهه. چرا؟ سیستم خانواده رو خداوند تبارک و تعالی جوری آمده بسته همه کاره مرده، یعنی مرد کار میکنه، بیرون از مملکت دفاع میکنه، در خانه کار میکنه، خرجی در میاره، نفقه میده، اکتشاف داره، اختراع داره، دنیا رو داره متحول میکنه. انرژی مرد دست زن. مرد وقتی وارد خونه میشه، اگر زن مانند حضرت زهرا سلام الله علیها باشه که حضرت امیر در روایتی فرمودن من هر وقت میامدم وارد خانه بشم حضرت زهرا سلام الله علیها رو که میدیدم تمام غم و غصه هام میریخ و تمام اندوهام خلاصه از بین میرفت، خستگی متنم در میرفت. زن اگر همچین رسالتی رو انجام بده، مرد همیشه پر انرژی است و مرد میتونه تو کارهاش موفق باشه. ببین قدرت روانی زن بر مرد خیلی مهمه. لذا امام علی علیه السلام میفرماید زن جهاد بکنه، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه و بعد در کنارش تربیت فرزند. ما گاهی وقتا دنبالیم، یعنی خانمهای ما کار میکنن، کتاب مینویسن، خیلی عالیه. بعضی از خانما تو زندگی خانه‌داریشون خیلی عالیه. آقا شما خونه‌ش رو که وارد میشی انصافا مانند قصر، تمیز، مرتب، آشپزی بسیار عالی، بچه‌داری خیلی خوب، ولی شوهرداری بلد نیست. شوهر که وارد خونه میشه دیگه تمام قرقرا و نقنقا شروع، قبضای آب و برق و گاز هم میاد یه مرتبه تو صحن علنی خانه. زن باید پس خوب شوهرداری بکنه. یه روایت داریم، آمدن محضر پیغمبر اکرم، خانم ها که یا رسول الله خوش به حال شما مردا، جبهه میرید، جنگ میرید، جهاد، شهادت. پیامبر اکرم فرمودن جهاد المرأه حسن تبعل، اینو از پیغمبرم داریم، یعنی اگر مردها بیرون دارن مجاهده میکنن، جهاد شما خوب شوهرداری کردنه. زنهای ما اگر این هنر رو یاد بگیرن که خوب شوهرداری بکنن، آسیبهای خانوادگی و آسیبهای جوانها و نوجوانهای ما تو مملکت بسیار سریع میاد پایین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. با ما همراه باشید. با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس در خدمت شما خوبان هستیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید از طریق این دو شماره با ما در میان بگذارید.